سلام و خوش آمدید به برنامه 11. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما از رادیو آزادی با تازه‌ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این برنامه میشنوید که شماره از سناتوران پاکستانی از حکومت این کشور خواستند که روابط خود را با گروه های شورشی افغان قطع کند. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دومین ساعت بخش دوم برنامه صحت را که به بحث در مورد بیماری های چشم اختصاص یافته خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کامل تر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سرخط مهمترین خبرها. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با رفیق قیوداد بر آقا جان معتصم بتوانند مذاکرات رسمی را از طریق وی با گروه طالبان آغاز کنند. مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند که در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی سیاگرد این ولایت 4 طالب مسلح کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. و براک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرده که بر اساس آن به حمید ابوطالبی سفیر انتخابی جدید ایران در سازمان ملل ویزا داده نمی‌شود. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با رفع قیودات بر آقا جان معتصم بتوانند مذاکرات رسمی را از طریق وی با گروه طالبان آغاز کنند. قاضی محمد امین وقاد عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی امارات متحده عربی را مناسب ترین کشور جهت پیشبرد مذاکرات صلح خواند. وی از مقامات آن کشور خواست تا زمینه ادامه این مذاکرات را فراهم سازد.
ما امیدوار هستیم که امارات این زمینه سازی بکنه و این اهتمام بکنه راجع به خونریزی فرد افغان که در نتیجه تعاملات انتحار و انفجار در افغانستان میریزه، جلوی معیوبیت و جلوی شهادت بگیره و در امارات به پروسه صلح و آغاز مذاکرات و تقویت و تداومشان اهتمام خواهیم شوه. ما امیدوار هستیم که امارات این ظرفیت داره.
شورای عالی صلح افغانستان به روز پنجشنبه تایید کرد که معتصم آقا جان در امارات متحده عربی تحت نظارت قرار گرفته است. گفته میشه که پس از تماس تلفنی رئیس جمهور کرزی با مقامات آن کشور محدودیت وضع شده بر آقا جان معتصم رفع شد. کارشناسان افغان گفتند که در عقب این کار دست استخبارات پاکستان دخیل بوده و این کشور نمیخواهد که تلاش‌های صلح حکومت افغانستان به نتیجه برسد. قرار است مقام های ارشد اردوی هند در مورد پیامد کاهش نیروهای خارجی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان روز دوشنبه در دهلی جدید صحبت کنند. در کنفرانس قماندانان اردوی هند جنرال بکرم سینگ لویدرستیز هند که دوره کاریش به پایان رسیده نیز اشتراک خواهد کرد. بر اساس گزارش در پهلوی بررسی پیامد کاهش نیروهای خارجی در افغانستان در مورد اتخاذ تدابیر برای مقابله با تهدیدهای احتمالی برخواسته از افغانستان نیز بحث خواهد شد. در حال حاضر اردوی هند شمار از نیروهای امنیتی افغان را آموزش می‌دهد. ولیسی جرگه افغانستان امروز وزیر صحت عامه این کشور را به خاطر پاسخگویی درباره وضعیت نابسامان مراکز صحی در کشور به جلسه عمومیش فراخواند. اکثریت اعضای این جرگه مسئولان وزارت صحت را مورد تنقید قرار دادند که در راستای رفع مشکلات در شفاخانه های کشور توجه نکردند. اما سریا دلیل وزیر صحت عامه در پاسخ به این نگرانی وکلا گفت که در چند سال گذشته اکثریت شفاخانه ها تجهیز شده اند و تعداد زیاد از دکتران به خاطر ارتقای ظرفیت به خارج از کشور فرستاده شده اند. وی گفت که در یک سال گذشته 178 شفاخانه خصوصی را به خاطر ارائه خدمات بی‌کیفیت به طور دائمی و موقتی مسدود کرده اند. مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی سیاگرد این ولایت 4 طالب مسلح کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. یار محمد قماندان امنیه ولسوالی سیاگرد بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داد. در یک خبر دیگر میشنویم که در 24 ساعت گذشته در چندین عملیات تصفیه‌ای سربازان اردو در ولایات قندهار، سرپل، بغلان، بلخ و کابل 4 مخالف مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. وزارت دفاع با نشر اعلامیه‌ای گفته که در این عملیات 4 مخالف مسلح دیگر بازداشت شده و مقدار سلاح و مهمات آنها نیز به دست نیروهای افغان افتیده است. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، 1 یورو 78 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی.
رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون را امضا کرده که به اساس آن به حمید ابو طالبی سفیر انتخابی جدید ایران در سازمان ملل ویزا دادن نمی شود. ابو طالبی متهم شده که در گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 دخیل بوده است. او گفته که در آغاز بحران در تهران نبوده، اما بعدها به عنوان مترجم با گروگانگیران کار کرده است. پیش از امضا شدن، کنگرس آمریکا این لایحه را تصویب کرد و به اساس آن هر فردی که به دخالت در جاسوسی یا فعالیت‌های تروریستی علیه آمریکا و متحدانش یا در صورتی که تهدید احتمالی به امنیت ملی محسوب شود، از داخل شدن به خاک آمریکا منع قرار داده می‌شود. رسانه‌های کره جنوبی گزارش می‌دهند که کاپیتان کشتی که در 16 اپریل در سواحل جنوب غربی این کشور غرق شد، دستگیر شده است. در این حادثه حدود 270 نفر ناپدید شده و بیم آن می‌رود که جان داده باشند. سارنوالان کره جنوبی از یک محکمه محلی خواسته بودند که حکم دستگیری کشتیران و دو عمله کشتی را صادر کند. تحقیق کنندگان گفتند که کشتیران در هنگام حادثه رانندگی نمی‌کرد. پس از غرق شدن کشتی، مرگ کم از کم 28 نفر تایید شده است. مقامات میگویند که 179 نفر نجات داده شده اند. بسیاری از مسافران شاگردان لیسه بودند. مقامات میگویند در انفجار بم در قاهره پایتخت مصر یک پلیس کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. پلیس میگوید فرد بم را از یک پل بر روی یک پسته بازرسی پلیس ترافیک در میدان اصلی قاهره پرتاب کرد. در ماه جولای پارسال بود که اردوی مصر محمد مرسی رئیس جمهور این کشور را برکنار کرد و یک رژیم به رهبری نظامیان را به قدرت رسانید. از زمان برکناری مرسی، حمله دیروز تازه‌ترین موج حمله‌های جنگجویان بود. در نمای گذشته صدها تن عمدتاً طرفداران مرسی در مصر کشته شده اند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید حمله ای که در آن کم از کم 58 نفر در یک مرکز سازمان ملل متحد در سودان جنوبی کشته شدند ممکن است یک جنایت جنگی باشد. بیش از 100 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. در بیانیه شورای امنیت آمده است که این شورا از وقوع این حادثه خشمگین شده و از حکومت سودان جنوبی خواسته که مسئولیت جان غیر نظامیان را تضمین کند. دو روز پیش در شهر بور صدها جوان با اعمال زور وارد مرکز سازمان ملل متحد شدند و بعد تیراندازی بر غیر نظامیان پرداختند. سپس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یورش جوانان را دفع کردند. سودان جنوبی در سال 2011 میلادی از سودان جدا شد. از توجهتان تشکر میکنم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 104.5. یک جا با هم نگاه میاندازیم به فهرست کاملتر این برنامه. یک سناتور مخالف حکومت پاکستان میگوید که این کشور باید روابط خود را با گروه های شورشی افغان به شمول طالبان قطع کند.
ما هم گفتم که اگر مثلا شما بگین که ما بی طرف هستیم، بس شورای با افغانستان ارتباط دارن، شورای طالبان یا شورای سازمان دیگر در حق پاکستان چی میکنن؟
همچنان در همین برنامه از مسئول شدن مکالمه های تلفنی مقامات افغانستان میشنوید.
ما خواستیم تا مکالمات تلفنی مقامات افغانستان، رئیس جمهور، معاونینشان و وزرای کابینه مسئول بسازیم.
روزنامه های کابل چی میگویند؟ مرور داریم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل. در تحولات اوکراین از جزئیات سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهور و صدر اعظم موقت این کشور به شما میگوییم و در نیمه دوم بخش دوم برنامه صحت را که به بحث در مورد بیماری های چشم اختصاص یافته خواهید شنید با رادیو آزادی باشید. چندین سناتور مخالف حکومت پاکستان میگویند اگر این کشور میخواهد به تعهد خود در برابر قانون اساسی استوار بماند، باید روابط خود را با گروه‌های شورشی افغان قطع کند. آنان این سخن را دیروز در اجلاس مشران جرگه پاکستان بیان کردند و از حکومت خواستند که سیاست خارجیش را تجدید نظر کند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک سناتور پاکستانی از حکومت تقاضا کرده است که روابطش را با طالبان افغان قطع کند. فرحت الله بابر که سخنگوی آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان بود، دیروز در اجلاس مشران جرگه گفت اگر پاکستان می خواهد که به ماده 40 قانون اساسی این کشور پابند باقی بماند، باید روابطش با طالبان افغان پایان دهد. در اجلاس مشران جرگه پاکستان روی سیاست خارجی این کشور بحث و گفتگو شد. سناتوران مخالف حکومت در این اجلاس ضمن اینکه خواستار پایان سیاست خارجی دوگانه پاکستان شدند، به ضرورت کسب دوباره اعتماد مردم به نیروهای امنیتی این کشور که در چند دهه اخیر رو به کاهش بوده تاکید کردند. این سناتوران با اشاره به تحولات جدید در کشورهای منطقه و در روشنی حقایق کنونی خواهان تجدید نظر در سیاست خارجی این کشور شدند. سناتور فرهاد بابر در سخنرانیش در این اجلاس گفت بنیاد سیاست خارجی پاکستان بر اساس ماده 40 قانون اساسی این کشور گذاشته شده است. او در صحبت با رادیو مشعل رادیو آزادی در این مورد گفت در پالیسی امور خارجی واضحاً گفته شده که پاکستان با کشورهای خارجی روابط دوستانه می داشته باشد. پاکستان که بر اساس این ماده قانون روابط خود را با کشورهای خارجی تنظیم می کند، باید دوستانه بوده و بر کشورهای دیگر تعرض نکند. افغانستان و هند همیشه پاکستان را با مداخله در امور داخلی و به دست داشتن در یک جنگ نیابتی علیه این کشورها متهم می کند. مقامات افغان می گویند پاکستان به جنگجویان افغان در خاک آن کشور پناه می دهد، اما پاکستان این ادعا را رد کرده می گوید که این کشور خود قربانی تروریسم است. فرهاد بابر در اشاره به ادعای ارتباط حکومت پاکستان با طالبان و دیگر گروه های تندرو می گوید اگر پاکستان به ماده 40 قانون اساسی این کشور پابند باشد، باید روابط خود را با هر گروهی از کشورشیان افغان قطع کند. در قانون اساسی این ماده موجود است که بر اساس آن پاکستان با تمام کشورها روابط صلح‌آمیز خود را تأمین کند. پس شما به این سوال جواب بدهید که حضور طالبان و شورشیان افغان در مناطق قبایلی پاکستان آیا تخطی از این ماده قانون نیست؟ از آنجایی که قانون از ما تقاضا می کند، ما روابط خود را با کشورهای همسایه و سایر کشورها باید بر اساس دوستی برقرار کنیم و حکومت بر بنیاد همین ماده قانون پالیسی امور خارجی خود را باید بسازد. سناتور بابر گفت باید برای مردم افغانستان احترام گذاشت. مردم در انتخابات ریاست جمهوری به طور گسترده اشتراک کردند و نیاز است تا پاکستان به انتخاب افغانان احترام بگذارد.
افراسیاب خطک، یک سناتور دیگر مخالف حکومت پاکستان، نیز در اجلاس مشران و جرگه این کشور حضور داشت. او در گفتگوی با رادیو آزادی میگوید که نه تنها سناتوران اپوزیسیون بلکه سناتوران هوادار حکومت نیز خواهان قطع مداخله این کشور در امور داخلی کشورهای همسایه شدن. مقیم نایب در ابتدای گفتگوی تلفنی خود از آقای خطک پرسیده که تقاضای اصلی او چه بود؟
همینطور ما هم تقاضا کردم در بیانیه خود که باید ما رای مردم افغانستان را احترام داشته باشیم که اونا رای دادن در انتخابات و به طور واضح جنگ را رد کردن، تروریسم رد کردن، دموکراسی را حمایه کردن. باید پاکستان از این رای باید احترام داشته باشه و این رای را قبول باید بکنه. همینطور ما گفتم که متاسفانه مناسبات پاکستان برای تمام کشورهای همسایه خوب نیست و علت اساسی این خرابی افراد و عناصری هستند که در پاکستان مستقر هستند و در کشورهای همسایه قرار انجام میدن که مخالف صلح و ثبات کشورهای همسایه ماست.
و خطک سب یک موضوع طور روشن نیست. موقف سناتورای طرفدار با حکومت در این اجلاس چی بود؟ شما در اوج اشتراک داشتین، اونا چی میگفتن؟
امروز 3 سناتور بیانیه دادن که دوش یعنی آقای فرات الله باور و ما از اپوزیسیون بودیم، آقای حاصل بزنجو که سناتور بلوچستان هستند، اونا با حکومت ارتباط دارن، مگر اونا هم گفتن که باید سیاست قبلی که از وقت ضیاءالحق در جریان هست این باید تغییر بیابد و ما از عناصر غیر دولتی حمایت نکنیم که تروریسم را به پیش میبرند. مگر آقای سرتاج عزیز که مشاور صدر اعظم برای مناسبات خارجی هستن، اونا حضور داشتن مگر اونا نوت گرفتن و عکس العمل رسمی در اخیر این مباحثه که در هفته آینده ادامه خواهد داشت اونا اعلام خواهند کرد.
خوب خطک سب، بس در مجلس سنا و تقاضای اپوزیسیون از حکومت پاکستان در ارتباط به قطع روابط با گروه های شورشی و یا مشخصتر بگوییم طالبای افغان خود نماینده تایید این موضوع نیست که پاکستان با این گروه ها ارتباط دارد؟
آقای بابر همین را گفتن و ما هم گفتم که اگر مثلا شما بگین که ما بی طرف هستیم، بس شوراهای با افغانستان ارتباط دارن، شورای طالبان یا شورای سازمان‌های دیگر در خاک پاکستان چی میکنن؟ یه یک سوالی بود که با از رئیس عزیز پرسان کردیم.
یه موضوع دیگه ای که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که حکومت پاکستان در امتداد خط دیورن 1200 پسته امنیتی را افزایش داده، از حکومت افغانستان و ناتو خواسته که به خاطر جلوگیری از عبور و مرور غیر قانونی مردم از سرحد و از خط تدابیر بیشتر اعلان کنند. شما در این مورد چی میگین؟ یعنی امکان داره که کمک کنه در صلح و ثبات در منطقه؟
اصلا این ارقام تا آن وقت مهم نیستند تا وقتی که تاثیر در اوضاع عینی نداشته باشه. مثلا که اگر پسته های صدها پسته یا هزارها پسته ها داشته باشیم، اگر معنی هم درفت عناصر تروریستی نمیشه، او بس فایدهش چیست؟ به نظر ما این طور ارقام مهم نیست. مهم این است که یک سیاست روشن باید می داشته باشیم. ما امروز تقاضا کردیم که باید حکومت پاکستان در این مسائل یک سیاست قاطع و واضح را پیش روی خود بگیرد. یعنی هر چیز باید روشن باشه، یعنی که ما هیچ لحظه تروریسم تحمل نکنیم و هیچ نوع گروه تروریستی را در خاک خود اجازه ندهیم فعالیت داشته باشد.
صحبت های افراسیاب خطک، سناتور مخالف حکومت پاکستان را شنیدید.
از پیام های شما.
در قدم اول از تمام برادران نظامی، چه پلیس ملی، چه امنیت ملی، اینا تک تک تشکر میکنیم چرا بسیار اینا یک نمایش خوب را برای ملت افغانستان گذاشتن. چرا بعد از این ملت اونطوری که دلهوری داشتی بعد از خارج شدن نیروهای خارجی ها ممکنه که ما دچار مشکلات شویم. دیروز این به ثابت رساندن که نیروهای امنیتی ما امنیت مملکت و امنیت کشور خود رو بگیریم.
عبدالغفور هستم از روی تخار و سالوستان. یک جهان تشکر میکنم از این ارده ملی افغانستان که در روز انتخابات امنیت را در سر تا سر افغانستان تامین کردن. مردم بسیار با یک شرق و عراقی خاصی رفتن به صندوقهای ریدی روی خدا استعمال کردن. زنده باد ارده ملی افغانستان.
در روز انتخابات با وجودی که پیده شد باران و شلیک مرمی دشمن قرار داشت، مردم زنها و مردها به طرف صندوقهای رای رفتن. خواهش ما مردمانی است که رای ما تقلب نشود.
تشکر از پیام هایی که برادیو آزادی میفرستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تحقیقات در مورد فرار چندین شورشی طالبان از زندان در میمنه مرکز فاریاب ادامه دارد. گفته می شود که این شورشیان با استفاده از سلاحایی که به داخل زندان برشان انتقال داده شده بود از زندان فرار کردند. لحظات قبل در همین مورد صحبت داشتم با رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب، و پرسیدم که جزئیات فرار از زندان از چه قرار است و چند شورشی فرار کردند.
از شورشیان طالب از زندان فاریاب توانستند که موفق شدن فرار بکنند، اما در قسمت از این که اینا چگونه در داخل محبس مسلح شدند و تانستن که از زندان محبس فرار بکنند، مقامات امنیتی فاریاب میگن که یک هیئت به گونه جدی این مسئله را دنبال میکنند. تا هنوز سرنخی را پیدا نکردند که اینا بفهمند که اینا چگونه در داخل محبس مسلح شدند و بمبای دستی یا تفنگچی کمری بر اینا رسانیده شدند. تا هنوز چیزی را به دست نآوردند. مقامات میگن که تحقیقات جدی در این رابطه ادامه داره. اما ای سه نفر در کل از محبس فرار کردن و یکی از شورشی ها در جریان فرار که یک از برج امنیتی دیگه محبس بالایش فایل صورت میگیره، یک تن از شورشی های همونجا کشته میشه و سه نفر اینا فرار میکنن از زندان.
و گفته میشه که حداقل دو نگهبان زندان هم کشته شدن، دقیق است؟
بله، وقتی که اینا به برج امنیتی زندان میرسن با استفاده از تاریکی شب اتاق شکاف میکنن و خودا میرسانن در زیر برج امنیتی محبس. از پایان در ابتدا بمب دستی را در داخل امو برج اینا پرتاب میکنن که در این پرتاب بمب دستی دو نفر سرباز کشته میشه و یکی شدیداً مجروح میشه. بعدن اینا از برجشون خود راه امو برجم از داخل محبس است رازی نداره، از اونجا بالا میشن، از کلکینای برج خدا با پایان مندازن و فرار میکنن.
به طور تخمینی با چه تعداد زندانی در زندان میمنه به سر میبرن و چه تعدادشان وابسته به شورشان طالبان هستند؟
در حال حاضر در محبس عمومی فاریاب یا زندان میمنه بیشتر از 700 زندانی موجود بوده به سر میبرن که به گفته مقامات امنیتی فاریاب بیشتر از 500 نفر از این محبوسین عادی هستند و 200 نفر از اینا زندانیان سیاسی یا شورشیان طالب هستند که اینا در جریان عملیات ها و بعضی نیروهای کشفی امنیتی اینا را از ساحات مختلف فاریاب دستگیر کردند و بیشتر از 200 نفر در بخش سیاسی محبوس هستند در محبس فاریاب.
آقای رها، سخنگوی والی فاریاب احمد جواد دیدار گفته که فراریان افراد پایین رتبه طالبان بودند که به خاطر بمگذاری های کنار سرک زندانی شده بودند. اکنون فرار اینها روی امنیت در میمنه در چه حد اثر گذار است؟
بله، از این که به گفته مقامات فاریاب این افراد از جمله افراد برجسته و یا کلیدی طالبان نبودند، از جمله افراد پایین رتبه بودند. به این دلیل مقامات میگن که فرار آنها در قسمت خراب شدن امنیت و یا اخلال امنیت در سطح فاریاب کدام نقش مهمی را ایفا نمی کنه. چون اینا افراد پایین رتبه بودند و یک تکتیک اینا از محبس فرار کردن در قسمت خراب شدن یا مختل شدن امنیت فاریاب و قدر نقش مهمی را ایفا کرده نمی کنه.
تشکر از شما رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی از میمنه مرکز فاریاب گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید روی موج‌های متوسط 12.96 FM 3.5. در تحولات اوکراین تا لحظات دیگر از جزئیات سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهور و صدر اعظم موقت این کشور به شما میگوییم. اما اکنون سحر لیوال مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های کابل.
مسائل مربوط به انتخابات و پروسه صلح از مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابلند. ویسا در سرمقالهش برای رئیس جمهور آینده این کشور پیشنهادات را مطرح کرده است. نویسنده سرمقاله موقف گیری اخیر رئیس جمهور کرزای در برابر جامعه جهانی را ستوده و تاکید کرده است. هر کسی که رئیس جمهور می شود باید راه آقای کرزای را تعقیب کند. در سرمقاله آمده است که افغانان دیگر خونی برای ریختاندن در جنگ بیگانه ها ندارند. آنان صلح می خواهند و رئیس جمهور آینده نیز باید این مسئله را با جامعه جهانی مطرح بسازد. در پایان این سرمقاله آمده است که اگر رئیس جمهور آینده کشور به آرزوها و خواستهای ملت ارزش قائل نشود، این امتحان برای ملت خواهد بود که در برابر چنین زعیم بی‌پروا چگونه عکس العمل نشان خواهند داد. روزنامه دولتی انیس نوشته است آینده این کشور حالا به نحوه فعالیت کمیسیون‌های انتخاباتی بستگی دارد. در سرمقاله انیس آمده است که نتایج ابتدای انتخابات در 4 ثور اعلام می‌شود، اما در سرمقاله گفته شده که کارهای کمیسیون انتخابات بسیار به کندی پیش می‌رود. روزنامه نوشته است که کمیسیون‌های انتخاباتی باید بیشتر مسئولانه عمل کرده و جشن ملی افغانان را رونق بیشتر بخشند. روزنامه سروش ملت در مطلب مسئله وضع محدودیت بر آقاجان معتصم در امارات متحده عربی را به بررسی گرفته است. سروش ملت نوشته است این خبر کاملا نادرست است که آقاجان معتصم به خاطر نداشتن ویزه در آن کشور تحت نظارت قرار گرفته است، در حالی که به نوشته روزنامه قبل از این شماری از کشورها به برخی رهبران طالبان که خواهان مذاکرات صلح باشند مسئولیت دیپلماتیک قائل شدند. در ادامه آمده است این مسئله بخشی از پلانهای سازمانهای استخباراتی کشورهای منطقه است که نمیخواهند پروسه صلح افغانستان پیشرفت داشته باشد. روزنامه محور هم در این مورد مطلبی را به نشر رسانیده و نوشته است که محدودیت وضع شده بر آقاجان معتصم زمانی دور شد که رئیس جمهور کرزی در این مورد با مقامات امارات متحده عربی تلفنی صحبت کرد. در مطلب آمده است که قبل از این به شمول امارات متحده عربی برخی کشورهای دیگر نیز موافقت کرده بودند که آقاجان معتصم مذاکرات صلح را در این کشور پیش ببرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا بشنویم که رئیس جمهور و صدر اعظم موقت اوکراین دیروز در تلویزیون این کشور حضور یافتند و بیانیه ای را درباره اصلاحات قانون اساسی ایراد کردند. آنها در بیانیه مشترکشان مردم اوکراین را به وحدت ملی و یک پارچگی فرا خواندند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
ارسین یاسینوک صدر اعظم سرپرست اوکراین در سخنرانیش گفت که بخشی از پلان اصلاحات مهم قانون اساسی حکومتش شامل کاهش تمرکز قدرت می باشد که بر اساس آن صلاحیت های منطقوی و شوراهای محلی را در این کشور تقویت می بخشد. صدر اعظم سرپرست اوکراین همچنان گفت تعدیل قانون اساسی با وضعیت خاص و استثنای روسی زبانان موافقه کرده و آن را تضمین خواهد کرد. ارسینی یاتسینوک خواهان وحدت ملی شده و از مردم خواست تا از خشونت دست بکشند. صدر اعظم موقت اوکراین همچنان از پارلمان خواست تا لایحه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن اشتراک کنندگان اعتراضات در شرق این کشور را که اکنون در توقیفگاه ها زندانی‌اند مورد حفظ قرار گیرند. او که دیروز در پارلمان اوکراین صحبت می کرد گفت
اوراد اوکراین захищав і захищає.
حکومت اوکراین از اقلیت ها به شمول ادبای روسی زبان و در مجموع از همه ادبای اوکراین حفاظت کرده و می کنه. بیانیه مشترک رئیس جمهور و صدر اعظم موقت اوکراین بعد از اجلاس روز پنجشنبه دیپلمات های ارشد اوکراین، روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا در شهر ژنو ایراد گردیده که هدف آن دریافت راه های کاهش تنش ها در اوکراین بود. بعد از این اجلاس اعلامیه رسمی از سوی این دیپلمات ها به نشر رسید که در آن در پهلوی سایر مسائل انحلال و خلع سلاح گروه های مسلح غیر قانونی و تخلیه هرچه زودتر ساختمان های اشغال شده حکومتی تقاضا شده بود. مدت کوتاهی بعد از نشر اعلامیه ژنو گروه های طرفدار روسیه که ساختمان های دولتی را در شهر دونسک در شرق اوکراین اشغال کرده بودند گفتند تا زمانی که طرفداران حکومت جدید میدان آزادی کیف را تخلیه نکنند آنها این ساختمان ها را ترک نخواهند کرد. در این حال وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه میگوید که از برداشت آمریکا در ارتباط با مذاکرات ژنو مایوس است.
گزارش شنیدید بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. اکنون گزارش دیگری داریم که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در یک اقدام تازه مکالمات تلفنی رئیس جمهور و برخی از مقامات بلندپایه حکومتی را مسئول ساختند. اینکه چگونه جوبین احمدی به شما میگوید.
پس از آن که گزارش شنیدن 2 میلیارد صحبت تلفنی از افغانستان به نشر رسید، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که آنان برای مسئولیت مکالمات تلفنی مقامات بلند رتبه اقدام کردند. نصرت الله رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید آنان با استفاده از شرکت مخابراتی سلام سیستمی را به وجود آوردند که بر اساس آن مکالمات تلفنی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و کابینه افغانستان مسئول گردیده است.
ما خواستیم تا مکالمات تلفنی مقامات افغانستان، رئیس جمهور، معاونینشان و وزرای کابینه مسئول بسازیم. طریقی که داریم و سیستمی که داریم برش ایجاد کردیم و توسط از این به شکل فوق‌العاده مکالمات تلفنیشان مسئول است.
نگرانی ها در مورد شنیدن مکالمات تلفنی رهبران سیاسی پس از آن به وجود آمد که حدود 3 ماه قبل ادوارد سنودن یک مقام سابق در استخبارات آمریکا گفت که استخبارات آن کشور مکالمات تلفنی رهبران سیاسی برخی از کشورها را ثبت کرده است. در آن زمان گزارش های هم به نشر رسید که حدود 2 میلیارد صحبت تلفنی در افغانستان نیز شنیده شده که منجر به عکس العمل مقامات افغان گردیده است. مشران و جرگه افغانستان پس از نشر گزارش ها در این مورد امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان را استجواب کرده و خواهان وضاحت در این مورد شد. آقای سنگین در آن زمان گفته بود که مکالمات تلفنی مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان مسئول نیست و مسئولیت آن به یک سیستم مغلق و پیشرفته نیاز دارد. حالا در پاسخ به سوالی که وزارت مخابرات چگونه سیستم را به وجود آورده که بر اساس آن صحبت‌های تلفنی مقامات بلند رتبه حکومت مسون می‌گردد، سخنگوی این وزارت می‌گوید که این سیستم را افشا کردن نمی‌توانند. نصرت الله رحیمی در صحبت با رادیو زودی تنها به این موضوع اشاره کرد که سیم کارت‌های سلام را به برخی از مقامات افغان توزیع کرده و تنها مکالمات در این سیم کارت‌ها مسون است.
خیر ما تلاش داریم تا از والی صاحبا و وکیل صاحبا را هم مسئول بسازیم، بالخصوص همسایه های ما که در این باره تدخل میکنند، تجسس میکنند. ما نمیخواهیم نام وسیله که ما